بله تشکر از شما رضوان. مراد مندنه باشین، سلام و صبح چهارشنبه شما بخیر. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم. 7:30 است و از مهمترین های این مجله خبری افزایش تلاش ها برای مبارزه با فساد اداری. لوی سارنولی افغانستان میگوید تحقیقات در مورد چندین قرارداد یک معینیت وزارت داخله به زودی تکمیل خواهد شد. بیشتر تا لحظات دیگر به شما میگوییم. مقام های قرقیزستان میگویند یک شهروند این کشور مظنون حمله مرگبار اخیر در استانبول ترکیه نیست. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم، اما اول آخرین خبرها. یک مقام هرات میگوید یک ولسوال نام نهاد طالبان در این ولایت کشته شده است. حمله های هوایی در سوریه دست کم 25 عضو یک گروه برجسته جنگجوی را کشته است. و قصر سفید گفته است انتظار دارد به زودی انتقال زندانیان بیشتر از گوانتانامو به جاهای دیگر اعلام شود. سخنگوی والی هرات میگوید یک ولسوال نامنهاد طالبان در این ولایت کشته شده است. جیلانی فرهاد در صحبت با رادیو آزادی گفت طالبان ملا غنی مبارز را به عنوان ولسوال کشک کهنه به کار گماشته بودند. به گفته آقای فرهاد ملا مبارز در جریان عملیات معروف به ضرب 39 ظفر کشته شده است.
ولسوال نامنهاد طالبان ملا غنی مبارز سلیم الاسلامی در جریان از این عملیات همراه معاون و 5 تن دیگر از طالبان کشته شدند و با فضل خداوند در جریان از عملیات به نیروهای امنیتی ما کدام خسارات و تلفات وارد نشد.
آقای فرهاد نگفت که این افراد دقیقاً چه زمان کشته شدند. شورشیان طالبان هنوز در این مورد تبصره نکردند. اداره امنیت ملی ولایت کندهار از دستگیری 10 شورشی طالبان خبر داده است. بر اساس خبرنامه این اداره، افراد دستگیر شده بالای قرارگاه‌های نظامی و کاروان‌های اکمالاتی نیروهای امنیتی در برخی از ولسوالی‌های کندهار و زابل حمله می‌کردند. در خبرنامه آمده است که این طالبان در قتل افراد دولتی در شهر کندهار نیز دست دارند و به جرم خود اعتراف کردند. مشخص نیست که این افراد چه وقت با چنگ نیروهای امنیت ملی کندهار افتادند. معاون والی پکتیکا خواهان تطبیق واکسین پولیو بالای کودکان در سراسر این ولایت شده است. بر اساس اعلامیه دفتر مطبوعاتی ولایت پکتیکا، عطاالله فضلی دیروز در یک نشست همچنان گفت که تمامی اداره های مسئول باید در این بخش وظایفشان را به گونه جدی انجام دهند. در این نشست نماینده های چند وزارت به شمول وزارت سطح عامه شرکت کرده بودند. اداره برشنای ولایت سرپل چند پروژه برق رسانی را به هزینه بیش از 15 میلیون افغانی به بهره برداری سپرده است. جلال الدین نوری رئیس این اداره در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
پروژه را اشتا کردیم که یک پای ترانسفرمر در قریه تاشبزار بود و یک پای ترانسفرمر 160 کیلوولت امپیر در قریه سایب استیشن نو اونجا افتتاح کردیم و یک باب ورکشاپ ترمیم ترانسفرمر در خود جنگل باغ اعمال کردیم و یک پای ترانسفرمر 800 کیلوولت امپیر در شفاخانه ولایتی افتتاح کردیم.
به گفته آقای نوری مصرف این پروژه ها از بودجه انکشافی شرکت ده افغانستان برشنا پرداخته شده است. این هم مهمترین خبرهای منطقه و جهان. مقام های قرقیزستان می گویند مردی که نام و پاسپورتش به گونه گسترده در رسانه های ترکیه، ایتالیا و همچنان رسانه های اجتماعی به عنوان عامل احتمالی حمله اخیر در یک کلوب شبانه در ترکیه بازتاب یافته، مظنون این حمله نیست. راحت سلیمانوف، یک سخنگوی اداره امنیت ملی قرقیزستان دیروز برای رادیو آزادی گفت یاهی مشراپوف حالا در قرقیزستان است و از سوی مقام‌های قرقیزی و ترکی مورد بازجویی قرار گرفته است. با گفته سلیمانوف، مشراپوف که در شهرک کاراسو در ناحیه اوش قرقیزستان زندگی میکند، با استفاده از پاسپورتش که اصلی است به تاریخ 3 جنوری از استانبول به بیشکک پایتخت قرقیزستان پرواز کرد. او افزود ماموران پلیس ترکیه پیش از این که به مشراپوف اجازه پرواز بدهند، او را مورد بازجویی قرار دادند و به همین دلیل پرواز او یک ساعت به تأخیر افتاد. در حمله شب سال نو بر کلوب شبانه در استانبول 39 تن کشته و 69 تن دیگر زخمی شدند. در حمله های هوایی در ایالت شمالی ادلیب سوریه دست کم 25 عضو یک گروه برجسته جنگجو که رسماً به عنوان جبهه نصره شناخته می شود کشته شدند. این را فعالان گفتند. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه که مرکزش در بریتانیا است دیروز گفت که روشن نیست که حمله بر گروه جبهه فتح شام توسط تیاره متعلق به روسیه اجرا شده و یا تیاره مربوط به ائتلاف تحت رهبری آمریکا. به گفته گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه، در میان کشته شده ها اعضای برجسته گروه جبهه فتح شام شامل هستند. این گروه سال گذشته نامش را تغییر داد و اعلام کرد که از القاعده جدا می شود. روسیه و ترکیه می گویند که جبهه فتح شام در معامله آتش بس در سوریه شامل نیست. و قصر سفید می گوید انتظار دارد پیش از این که رئیس جمهور اوباما اواخر این ماه دفترش را ترک کند، انتقال زندانیان بیشتر از زندان گوانتانامو به جاهای دیگر اعلام شود. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید دیروز گفت انتظار دارد که این کار پیش از 20 جنوری امسال انجام شود. چند ساعت پیش از این سخنان ارنست، دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا خواهان متوقف شدن روند انتقال زندانیان گوانتانامو شد. او در یک پیام توییتر خود نوشت نباید زندانیان بیشتر از زندان گوانتانامو آزاد شوند. آقای ترامپ همچنان نوشته است اینها زندانیان افراد بسیار خطرناک هستند و نباید اجازه داده شوند که به میدان جنگ بازگردند. رئیس جمهور اوباما پیش از آغاز دور اول ریاست جمهوریش در سال 2009 وعده سپرده بود که زندان گوانتانامو را می‌بندد، اما او با مخالفت شدید در کنگره مواجه شده بود. این بود تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com. ما زود برمیگردیم، اما اکنون پیشگویی آب و هوا.
سلام و صبح بخیر شنونده های رادیو آزادی. وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. بدخشان با برف باری سردترین هوا را دارد. بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 21. بامیان با آسمان ابری و هوای سرد، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 17. کابل آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 8. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 1. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 2. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین منفی 4. جلال آباد با آسمان ابری و هوای معتدل، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 6. مزار شریف هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 1. و گردیز با آسمان ابری و هوای نسبتاً سرد، بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 9.
تشکر که صبحتان را با رادیو آزادی آغاز کرده اید. یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. لوی سارن والی افغانستان در مورد چندین قرارداد یک بخش وزارت داخله افغانستان تحقیق می کند و می گوید پس از تکمیلش
فهمید تامین کو بیم کلیس یا اشخاص به تعداد چند نفر هست، کیها هستند، در کدام سطح یا موقف قرار دارند و درجه اتهامات بر اینا تا چه حد است.
بیشتر تا لحظات دیگر در کنار این نگاه می اندازیم به شمار از روزنامه های جهان و به شما می گوییم که در مورد افغانستان چه گفتند. همچنین می شنوید که مقام های قرقیزستان می گویند یک شهروندی این کشور مظنون حمله مرگبار اخیر بر یک کلوب شبانه در استانبول ترکیه نیست. و در رنگ های زندگی امروز هم صحبت است این رنگی.
خلطایی که نوره میارن، خلطایی که ایلره میارن، مثال جوسای رقم بر رقم میارن، پایواز ها گرد مریض میشینن، در چار گرد چپرکتش بازو میوره، خوردن است، میله است، مجلس است.
شروع میکنیم با این که لوی سارنوالی افغانستان اطمینان میدهد که تحقیقات در مورد قراردادهای سال 1391 تا 1394 معینیت محافظت عامه وزارت داخل این کشور به زودی تکمیل خواهد شد. هدف حیات لوی سارنوال آن است تا دریابد که در این قراردادها شفافیت رعایت شده یا نه. تحقیقات در این مورد پس از صدور یک فرمان رئیس جمهور غنی آغاز شد. ژکفر احمدی و جزئیات بیشتر در این مورد.
از صدور فرمان رئیس جمهور غنی در مورد تحقیق در باره قراردادهای سال 1391 تا 1394 معینیت محافظت عامه وزارت داخل افغانستان یک ماه می گذرد. لوی سارنوال افغانستان از ادامه تحقیقات جدی در این مورد خبر می دهد. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی دیشب در صحبت با رادیو آزادی گفت تحقیقات به گونه شفاف و بی‌طرفانه صورت می‌گیرد.
هیئت موظف لیست اشخاص و افرادی را که در سالهایی که در حکم به مقام ریاست جمهوری تذکر یافته رسما از وزارت امور داخله مطالبه کرده، همچنان قراردادهایی که در این میاد انعقاد یافته اینا را رسما مطالبه کرده که یک اندازه زیاد از این قراردادها به دست هیئت تحقیق قرار گرفته. هیئت این قضیه را در اولویت کاری خود قرار داده، اونا تلاش دارن تا قضیه را به زودترین فرصت تحقیقات پیرامونش تکمیل و تصمیم قانونی پیرامون از او اتخاذ بکنن.
آقای رسولی افزود که پس از تکمیل شدن روند بررسی این قراردادها تحقیق از افراد متهم آغاز خواهد شد. اما انگشت اتهام فساد به سوی کی هاست؟ باز هم سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان.
تا هنوز هیئت تحقیق تلاش اونا بیشتر به این بوده که قضایا را مورد مطالعه خود قرار بدن، قراردادها را مورد مطالعه خود قرار بدن. دلایل را که پیدا کردن بعد از او اینا میتونن که این اشخاص افراد ببینن که کیها بوده، در کدام زمان بوده، کدام نوع تخلفات یا امو مواردی که باید مطابق احکام قانون رعایت میشد رعایت نشده او زمان است. ما میتونیم بگیم که لیست اشخاص به تعداد چند نفر هست، کیها هستن، در کدام سطح یا موقف قرار دارن و درجه اتهامات بر اینا تا چه حد است.
رئیس جمهور غنی یک ماه پیش با صدور یک فرمان کسانی را که بین سالهای 1391 تا 1394 به عنوان معین محافظت عامه وزارت داخله کار کردند ممنوع الخروج اعلام و به لوی سارنوالی معرفی کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری پژواک و روزنامه 8 صبح، مجتبی پتنگ، جمیل جنبش و جمال ناصر صدیقی ممنوع الخروج شدند. تلاش کردیم نظر این سه مقام پیشین وزارت داخله را نیز در مورد تحقیقات لوی سارنوالی بپرسیم. با وجود تماس‌های مکرر تلفنی موفق نشدیم. اما روزنامه 8 صبح به نقل از آقای پتنگ نوشته که آماده است تا به سارنوالی پاسخ بدهد. به نوشته روزنامه آقای پتنگ گفته که در جریان دو ماه کارش با عنوان معین محافظت عامه هیچ قرارداد بزرگ بسته نشده و تمرکز بیشتر روی ایجاد پالیسی ها و طرز العمل ها بوده است. خبرگزاری پژواک به نقل از یک منبع حکومتی نوشته است در سال 1391 تا 1394 وزارت داخله 50,000 میل اسلحه، مهمات، وسایط، مخابره ها و دیگر تجهیزات نظامی را از شرکت های امنیتی خصوصی جمع آوری کرده بود. بر اساس گزارش، این منبع افزوده است که تمامی اسلحه و مهمات جمع آوری شده ناپدید شدند. در بخش دیگر فرمان رئیس جمهور غنی آمده بود که وظایف تمامی کارمندان بخش تدارکات معینیت محافظت عامه وزارت داخله به حالت تعلیق درآید و آنها به لوی سارنوالی معرفی شوند.
گزارش بود از ژکفر احمدی. این تلاش ها برای مبارزه با فساد اداری چقدر برای شما قناعت بخش است؟ با استفاده از شماره 818 شرکت مخابراتی افغان بیسیم به ما پیام های کوتاه بفرستید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حالا ساعت 7:45 دقیقه به وقت کابل است و فشرده تازه ترین خبرها. سخنگوی والی هرات میگوید یک ولسوال نامنهاد طالبان در این ولایت کشته شده است. اداره امنیت ملی ولایت کندهار از دستگیری 10 شورشی طالبان خبر داده است. مقام های قرقیزستان میگویند مردی که نام و پاسپورتش به گونه گسترده در رسانه های ترکیه، ایتالیا و همچنان رسانه های اجتماعی با عنوان عامل احتمالی حمله اخیر در یک کلوب شبانه در ترکیه بازتاب یافته، مظنون این حمله نیست. راحت سلیمانوف، یک سخنگوی اداره امنیت ملی قرقیزستان، دیروز به رادیو آزادی گفت یحیی مشرپوف حالا در قرقیزستان است و از سوی مقام های قرقیزی و ترکی مورد بازجویی قرار گرفته است. در حمله های هوایی در ایالت شمالی ادلیب سوریه، دست کم 25 عضو یک گروه برجسته جنگجو که رسماً با عنوان جبهه نصره شناخته می شود کشته شدند. و قصر سفید می گوید انتظار دارد پیش از این که رئیس جمهور اوباما اواخر این ماه دفترش را ترک کند، انتقال زندانیان بیشتر از زندان گوانتانامو به جایهای دیگر اعلام شود. تا لحظات دیگر می شنوید که مقام های قرقیزستان می گویند یک شهروند این کشور مسنون حمله مرگبار اخیر در ترکیه نیست و برای گرفتن اطلاعات بیشتر هم سر بزنین به وبسایت رادیو آزادی azadiradio.com. اما اکنون طبق وعده فرشته نگاه مرور دارد بر شمار از روزنامه‌های جهان در مورد افغانستان. ما زود برمیگردیم.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود روی جوانب مثبت و منفی اقتصاد افغانستان نوشته است. روزنامه می نویسد صادرات غله در افغانستان به 2.5 میلیون دلار رسیده است و صادرات قانونی این کشور 600 میلیون دلار و در مقابل واردات آن 8 میلیارد دلار است که کسر بزرگ تجارتی را ایجاد کرده است. به گفته روزنامه بعض سنگ‌های قیمتی در افغانستان مانند لاجورد، زمرد و یاقوت از حدود 3000 معدن به گونه غیر قانونی استخراج می شود. نیویورک تایمز می نویسد طالبان و دیگر گروه‌های مسلح غیر مسئول تنها از استخراج لاجورد در بدخشان سالانه 20 میلیون دلار به دست می‌آورند. نیویورک تایمز همچنان از معدن مس عینک، بزرگترین معدن افغانستان، نام برده و نوشته که معدن مس عینک از چندین سال به این سو به خاطر تهدید عملات طالبان استخراج نمی‌شود، اما در این اواخر گروه طالبان با نشان دادن چراغ سبز به چین گفت امنیت این پروژه را تامین می کند. روزنامه در ادامه می نویسد برای آغاز کار در معدن مس عینک باید دولت افغانستان اطمینان بدهد نه گروه طالبان. نیویورک تایمز همچنان نوشته است که در سالهای اخیر افغانستان شاهد سرمایه گذاری در بخش زراعت و ایمار شاراها بوده که در صادرات محصولات زراعتی کمک کرده است. روزنامه در ادامه افزوده که مالیات در سال 2015 میلادی 22% در افغانستان افزایش یافت و تسهیلات جدید و مدرن در میدان هوایی کابل راه را برای صادرات آسان ساخت. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، ایمار سردخانه ها در صادرات مواد خوراکه کمک کرده و همچنان تأسیس خط آهن با ازبکستان و ترکمنستان امکانات برای زیاد صادرات را مساعد ساخته است. نشریه فورن افیرز مطلب را در مورد افغانستان تحت عنوان یک روش بهتر برای دولت سازی نوشته است. نشریه نوشته است در فوریه 2010 میلادی آمریکا و متحدان آن بزرگترین عملیاتشان را پس از سرنگونی رژیم طالبان در افغانستان را اندازی کردند. این عملیات به هدف به دست آوردن کنترل ولسوالی مرجی ولایت هلمند بود. نشریه فورن افیرز این عملیات را به مسابقه یک آزمون جسورانه و تکتیک جدید برای دولت سازی نیز خوانده است که در آن فراهم کردن تامین امنیت، خدمات سی، تعلیم، زیربناها و تعیین یک ولسوال جدید برای این ولسوالی شامل بود. اما به گفته نشریه بان که در نتیجه این عملیات طالبان به حومه مرجع رانده شدند، اما عملیات مرجع به زودی با مشکلات غیر منتظره روبرو شد. نشریه فورن افیرز در ادامه می نویسد مردم محل بالای حاکمان ایزومی اعتماد نداشتند. دولت بی تجربه قادر به ارائه خدمات عمومی که وعده داده بود نگردید. تلاش ها برای بازسازی با تاخیر مواجه شد و ولسوال جدید که پس از سپری کردن 15 سال در جرمنی به مسابقه یک بیگانه به منطقه آمده بود، به داشتن سابقه جرمی برای هدف قرار دادن پسرش با چاقو متهم بود. به باور نشریه فورن افیرز در حال حاضر بسیاری از دستاوردهای ایالات متحده آمریکا در هلمند از دست رفته و طالبان مناطق وسیع را در کنترل دارند. فورن افیرز نوشته است هدف مداخله ایالات متحده آمریکا و متحدان آن در کشورهای آسیب پذیر مبدل ساختن این کشورها به دموکراسی پایدار و تقویت و گسترش دولت مرکزی است، اما روشی را که استفاده می‌کنند این را در نظر نمی‌گیرد که دولت‌های مرکزی فاقد حتی اساسی‌ترین ظرفیت است و زمین رو اغلباً مداخلات عمده برای دولت‌سازی از افغانستان تا عراق و سومالیا به گونه چشمگیر شکست خوردند.
حالا بشنویم که کرکت بورد افغانستان رؤسای کمیته‌های گزینه شد دیسپلین این بورد را اعلام کرده است. رئیس این بورد روز سه‌شنبه گفت رؤسای این دو کمیته باید با استقلال کامل کارهای خود را به پیش ببرند. الیاس صالح و جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس کرکت بورد افغانستان نوروز منگل عضو پیشین تیم ملی کرکت را به حیث رئیس کمیته گزینش و هستی گل عابد را به صفت رئیس کمیته دیسپلین تعیین کرد. عاطف مشعل رئیس کرکت بورد افغانستان روز سه‌شنبه هنگام معرفی آنان گفت که کار این دو کمیته به گونه مستقل به پیش خواهد رفت و به هیچ کس اجازه مداخله داده نخواهد شد. آقای مشعل گفت نوروز منگل یک ورزشکار با مجرب است و از تجارب مسلکی وای باید استفاده صورت گیرد.
برای این که از تجارب و توانایی نوروز منگل در کرکت بورد بهتر استفاده شود، امروز اعلان میکنم که وای رئیس کمیته گزینش تعیین گردید.
احمد شاه سلیمان خیل و عبدالولی امین به حیث اعضای کمیته گزینش تعیین شدند. در این حال نوروز منگل رئیس جدید کمیته گزینش میگوید به هیچ کس موقع شکایت را نخواهد داد و در راستای تشکیل یک تیم خوب برای انجام مسابقات تلاش خواهد کرد.
داسې تیم جوړو چې نه بل لوبغاړو ته کوم شکایت وي نه به ان شاء الله هغه هیوادوال ته کوم داسې
موقع تلاش میکنم یک تیم را بسازم که تا نه به بازیکنان و نه هم به هموطنان خود موقع شکایت را بدهم. روی یک پلان خوب کار میکنم که تیم ملی افغانستان در مسابقات بعدی به شکل خوب بدرخشد.
قبل از این رئیس کمیته گزینش دولت احمدزی منیجر تیم ملی کرکت افغانستان بود. در این حال هستی گل عابد رئیس کمیته دیسپلین هم تعهد نمود که کار خود را به گونه درست انجام داده و سعی می کند تا تیم ملی کرکت افغانستان از نظم خوب برخوردار باشد. عاطف مشعل در مراسم معرفیش به حیث رئیس جدید کرکت بورد افغانستان تعهد سپرده بود که اصلاحات را در این بورد به وجود خواهد آورد و کمیته مستقل و مسلکی گزینش ورزشکاران را تشکیل خواهد داد. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
مقام های قرقیزستان میگویند یک شهروند این کشور مظنون حمله مرگبار اخیر در ترکیه نیست. به گفته این مقام ها نام و پاسپورت این مرد به گونه گسترده در رسانه های ترکیه، ایتالیا و همچنان رسانه های اجتماعی بازتاب یافته و از او به عنوان عامل احتمالی این حمله نام برده شده است. در حمله بر کلوب شبانه در استانبول 39 تن کشته شدند. ژکفر احمدی و جزئیات بیشتر در این مورد.
در پی تحقیق از یک شهروند قرقیزستان در پیوند با حمله شب سال نو در ترکیه، حکومت قرقیزستان واکنش نشان داده است. راحت سلیمانوف، یک سخنگوی اداره امنیت ملی قرقیزستان میگوید مرد قرقیزستانی که از او در رسانه ها به عنوان عامل احتمالی این حمله نام برده شده یک تاجر است. و افزود یاهی مشراپوف حالا در قرقیزستان است و از سوی مقام های قرقیزی و ترکی مورد بازجویی قرار گرفته است. به گفته سلیمانوف، مشراپوف که در شهرک کاراسو در ناحیه اوش قرقیزستان زندگی می کند، با استفاده از پاسپورتش که اصلی است به تاریخ 3 جنوری از استانبول به بشکک پایتخت قرقیزستان پرواز کرد. این سخنگوی اداره امنیت ملی قرقیزستان گفت که ماموران پلیس ترکیه پیش از این که به مشراپوف اجازه پرواز بدهند، او را مورد بازجویی قرار دادند و به همین دلیل پرواز او یک ساعت به تأخیر افتاد. به گفته مقام‌های قرقیزستان، نام و پاسپورت این مرد به گونه گسترده در رسانه‌های ترکیه، ایتالیا و همچنان رسانه های اجتماعی بازتاب یافته و از او به عنوان عامل احتمالی حمله شب سال نو در یک کلوب شبانه در استانبول نام برده شده است. به گفته مقام ها این مرد مظنون این حمله نیست. مشراپوف اواخر روز سه‌شنبه در صحبت با خبرگزاری ترموش قرقیزستان گفت که نمی‌داند تصویر پاسپورتش چگونه در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده است. مقام‌های ترکیه هنوز هم مرد را جستجو می‌کنند که بر افراد در داخل کلوب شبانه در این کشور آتش گشود. در این حمله 39 تن کشته و 69 نفر دیگر زخمی شدند. در میان قربانیان شهروندان بیش از 10 کشور شامل هستند. سلیم تمورچی یک مقام حزب حاکم AKP در ترکیه دیروز هنگام گردهمایی صدها تن برای ادای احترام به قربانیان در برابر دروازه این کلوب شبانه به خبرگزاری فرانسه چنین گفت: ما می‌بینیم که مهمانان ما اینجا را در تابوت‌ها ترک می‌کنند. به عنوان یک شهروند استانبول، این قلب‌های ما را عمیقاً می‌شکند. ویلیام راک، آمریکایی است که در جریان این حمله از ناحیه پا زخمی شده است. او دیروز هنگام پرواز به ایالات متحده آمریکا در میدان هوایی استانبول به خبرنگاران گفت: من در آمریکا از خواب بیدار می شوم و صبحانه می خورم. شما در ترکیه از خواب بیدار می شوید و باید در این مورد فکر کنید. این بسیار بد است. من واقعا برای همه در اینجا بهترین زندگی آرزو می کنم. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، عامل اصلی این رویداد برای گروه دولت اسلامی در سوریه جنگیده است.
ژکفر احمدی بود و تشکر از پیام‌های کوتاهتان. تا لحظات دیگر چند تا پیام را خواهیم خواند.
رنگ‌های زندگی.
اسم تمنا، باشنده خیرخانه روژه جدید. فاخانی وزیر اکبر خان هستم. همینجا دوستای ما بچه شفتیده پایش شکسته عملیاتش میکنن. به دیدن عیادتش آمدیم دمیجا که ببینیمش.
بله، شما خودتان که به دیدن مریض آمدین، آیا شما چند نفر آمدین به دیدن مریض؟
ما تنها خودم آمدیم. زیادتر آمد پایوازا زیاد رفتن به شفاخانه که 5 تا و 6 تا و 3 تا و 4 تا میرن، اصلا لازم نیست.
فرهنگ رفتن به دیدن مریض چی میخواد؟ بعضی ببینین با خود غذا میارن. شما چی آوردین امرایتان؟
والا ما هیچ چیز برای فعلا ناوردیم، چرا که مریض ما معلوم نیست که چی میخوره. دکتر چیزی که درای میده اما چیزی براش میبرین. بسیاری هست که ببینین که مریض حالت است که هیچ چیز خورده نمیتونه. خلطایی که نوره میارن، خلطایی که لره میارن، مثلا جوسای رقم به رقم میارن، خلطه در شفاخانه پر میکنن میمونن با بیوازی که مریض بخوره. او رو پایوازا گرد مریض میشینن در چهار گرد چپرکتش بازو میوره. خوردن است، میله است، مجلس است. اون مریض بیچاره در پرکت افیده و عذیت شده میره.
همین پرستارایی که در شبخانه هستن، رویه و روششان با پایوازا یا با مریض چه قسم است؟
مریض دیده همین دکتر و پایواز پرستار هم رفتار میکنن. چرا کسی که به دیدن مریض میره، یک نفر دو نفر کلان میره، تفلار خورده نمیبرن. ببینی که به دیدن مریض میان 5 تا 6 تا تفلای خورده گرفتن میان. اول در شفاخانه به طفل خورد رفتن، هیچ قطعا لازم نیست که برن.
و خودت که در شفاخانه فعلا هستی یا نه، برات وقت دادن که مریض ببینین چطور مریضتان در چه وضعیت قرار داره؟
مریض ما خوب است. خب فعلا نمی بردن چه بر عملیات که پای یک عملیات میکنن، از پای شاو میکشن، دیگه استخوانش هم شکسته و سیخ تیر میکنن، دیگه عملیاتش خلاص شد. انتظار هستیم بیاکم برامد باز ببینیم چه رقم است. من میرم به طرف خانه خود میرم. اما بسیاری هست که میگه تا که واسطه نباشه مریض ما دیده نمیشه یا مریض نمیشه.
شما واسطه دارین؟
والا نه، واسطه ما خداست، هیچ واسطه نداریم.
مریض که شما گفتین فعلا که بستر هستن برای عملیات رفته، ای چه قسم طفل است یا کلان است؟
12 ساله بچه است. 12 ساله بچه است. ای از زینه افتیده، زمزینه تا می شده، بسیارم سرعت تیز تا می شده، زمزینه پایش تاو خورده، افتیده پایش شکسته.
خب به امید از این که مریض تونم صحت یاب شد، از شما یک جهان تشکر.
تشکر از شما و تشکر از پیام‌های کوتاهتان. صابر از برکی برک نوشته که پیشرفت در عرصه مبارزه با فساد اداری کم است. گلمیران عثمان خیل از نهرین بغلان نوشته هر گامی که در راستای محو فساد اداری در کشور برداشته میشه از آن استقبال میکنیم. سلام جان از بغلان گفته هر حرکتی که به خاطر مبارزه با فساد در افغانستان آغاز شود باید صادقانه و با پشتیبانی دولت به همراه باشه. صبغت الله صادقی نوشته این اقدام رئیس جمهور در رابطه با مبارزه با فساد اداری بسیار مؤثر است. و محمد عادل ایماق از بغلان نوشته فساد اداری افغانستان را به جهان بدنام ساخت و باید هر چیز زودتر جلوگیری